أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. در پایان جنگ مسئله اسیرگیری مطرح است، لذا در پایان قصه بدر جریان اسیرگیری را بازگو فرمود. اسیر گرفتن در اسلام نظیر جنگ و گریز نصاب مخصوص ندارد. در جریان جنگ و گریز که کی جنگیدن واجب است، کی فرار جایز است، نصابهاش مشخص بود. فرمود قبلن این یکم منکم اشون صابرون یغلبو، 20 نفر در برابر 200 نفر باید مقاومت می‌کردند، یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت می‌کرد. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، یک نفر باید در برابر 2 نفر مقاومت کند. فرار از جنگ، فرار از زهر که گناه کبیره است، نصاب مشخصی دارد، ولی اسیرگیری نصاب رقمی مشخصی ندارد که اگر چند نفر را کشید از اون بعد می توانید اسیر بگیرید. معیار اسیرگیری استقرار حکومت و نظام اسلامی است و عدم امکان اونها برای توطئه بعدی. این معیار اسیرگیری است. و اگر حکومت اسلامی و نظام و ارتش اسلام به این قدرت نرسید که بتواند جایگاه خود را مستقر کند و مورد تاخت و تاز قرار نگیرد، چنین نظامی در هنگام نبرد حق اسیرگیری ندارد، ولو در اون جبهه موقتا پیروز بشود. و اون چی که در آیه محل بحث آمد حتی یسخن فی الارض، یا آیه سوره 47 که اون سوره هم به عنوان سوره قتال گاهی نامیده میشود، اونجا آمده از حتی اذا اسقنتموهم، که ظهور اون در اسخان قتلا بیش از ظهور این آیه است، زیرا این آیه فرمود حتی یسخن فی الارض، سخین بکند، مستحکم بکند حکم و امر خود را در زمین، یا نه حتی یسخن خون اون مقتول ها در ارض. ظهور اون آیه در اسخان قتلا بیش از ظهور این آیه است در اسخان قتلا. سخین یعنی غلیظ، در قبال رقیق. معیار آن است که این حکومت مستقر بشود، که اگر اسیر نگیرند و این اسرا را مثلا بعد آزاد بکنند در مقابل فدیه و مانند آن، مشکلی برای نظام اسلامی پیش نمی آید. پس معیار قدرت نظام و استحکام نظام از یک سو و ضعف نظام از سوی دیگر است. ممکن است چنین حدی در اوائل امر پدید بیاید، ممکن است در اواسط امر پدید بیاید، ممکن است در اواخر امر پدید بیاید. وقتی نظام اسلامی مستحکم و مستقر شد که اگر اینها کشته نشدند و آزاد و زنده موندند، دیگر قدرت توطئه ندارند، اسیر گرفتن جایز است، اونگاه اما منن بعدو و اما فداهن. اونم یکی از شؤون احکام جنگ است، اون به اختیار ولی مسلمین با مشورت حوزه اسلامی واگذار کردن. اینا مخیرند بین من، بین فدا، بین استرقاق. ممکن است که حکومت اسلامی با بعضی از حکومت‌ها یه پیمان بین‌المللی بندن که در جنگ کسی رو استرقاق نکنن، گرچه اونچه که الان در اردوگاه‌های اسرا هست به مراتب بدتر از استرقاق صدر اسلام است. ولی منظور آن است که اسیر گرفتن و آزاد کردن، حالا یا در قبال فدیه یا رایگان، این وقتی است که اون نظام مقتدر باشد. گاهی ممکن است نظام اسلامی در اوائل به قدرت رسیده است، از اون بعد هر گونه اسیرگیری هم جایز است. آزادسازی اسیر یا رایگان است یا در قبال فدیه، اون مربوط به خصوصیت اسیر از یک سو و صلاحیت مسلمین از سوی دیگر است. گاهی ممکن است این حالت در اثنای حکومت باشد، گاهی در اواخر حکومت. این که در آیات قبل فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، اگر چنین ارتش قدرتمند و نیروی نظامی مقتدری برای حکومت اسلامی شکل گرفت، ممکن است در همون اوائل اسیر بگیرن، جایز باشد. چرا؟ چون یسخن فر ارض شده است، لازم نیست قتلا خونشون زمین را سخین و غلیظ بکند. عمده اسخان حکم اسلام و نفوذ امر اسلام است. پس از این که فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله، چون این امر امتثال نشد و عدم امتثالش هم یه مقدار در اثر قلت مسلمین بود، یه مقدار در اثر نفوذ منافقین. منافقین رقمشون کم نبود. منافقین بل الذین فی قلوبهم مرض بل مرجفون فی المدینه، این باندها نمی گذاشتن که ارتش اسلام قوی بشود به طوری که ترهبون به عدو الله و عدوکم. ولی اگر اونها می گذاشتن به این ارتش مقتدر بود، در همون اوائل جنگ هم می توانست اسیر بگیرد. غرض آن است که مسئله اسیر گرفتن نظیر مسئله فرار از جبهه نصاب مشخص ندارد. فرار از جبهه گناه کبیر است. در اوائل نصابش این بود یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میکرد و فرار گناه کبیره بود. اگر دشمنا بیش از 10 برابر بودن فرار جایز بود. در اواخر فهمود که و علم ان فیکم ضعفا، نصاب جواز فرار از جنگ آن است که اگر عدد مهاجمین بیش از 2 برابر باشد فرار جایز است. ولی اگر عدد اونها کمتر از 2 برابر باشد یا معادل 2 برابر باشد فرار جایز نیست. البته این در صورتی که کار به دفاع نرسد، چون در دفاع حد و مرزی ندارد، چون که گروه خاصی هم مأمور به دفاع نیستند. در جهادها زنها و سالمندان و غیر مکلفین مستثنایند و در دفاع هر انسانی که مقتدر باشد، خواه سالمند، خواه نوسال، خواه مکلف، خواه غیر مکلف، عقلا بر او لازم است و شارع مقدس هم به طبق این الزام شده است که از خود دفاع بکنه. بنابراین اسخان عبارت از قدرت و استحکام اون حکومت است و اعدو لهم ما استطعتم هم شاهد خوبی است. پس ممکن است گاهی در اوائل امر اسیرگیری جایز باشد، گاهی هم ممکن است تا اواخر جایز نباشد، برای اینکه هنوز ترهبون بهی عدو الله حاصل نشده، هنوز یسخن فی الارض حاصل نشده به ماننده. اونایی هم که پیشنهاد گرفتن فدا دادن همین بود که ما با قدرت مالی بیت المالمون رو تقویت بکنیم، ارتشمون تقویت بکنیم، ولی اگر اینها برگردن و توطئه کنن دوباره تهاجم بکنن و همه بساط اسلام و مسلمین رو از بین ببرن دیگه مصلحت نیست. بنابراین باید اون ولی مسلمین با مشورت مسلمانهای کارشناس بررسی کنن که آیا این حکومت اسخان فی الارض کرده است یا نه. اون عید دوله ها مستفعت و من قوتن و من رباط الخیر ترهبونه بهی عدو الله ارهاب شده است یا نه. الان دشمن می ترسد حمله بکند یا نه. اگر به این حد رسید بله اسیر گرفتن جایز است. همون اسخان فی الارض باشد کافی است، یعنی این نظام مستحکم شد. از این استحکام نظام در اون آیه قبل به صورت ترهبونه بهی عدو الله یاد کرده است، چون اگر نظام مستقر نباشد که مردم از ارتشش رهبت و حراسی ندارن. نه، احتمالا دلیل بر خیانت است که همین آیه و این یورید و خیانت که فقط قانون الله ناظره به همان است که فرمود اگر اینا میخوان مکر کنند که فعلا مالی بدند و آزاد بشند و دوباره برند توطئه کنند، و این یورید و خیانت که فقط قانون الله من قبلو فامکن منهم، پس احتمال خیانت هست. خب مثل بعدی آن است که این کار چون حساب نظام اسلامی در بین است به قدری سخت است که ذات اقدس اله این اصحاب را تهدید کرد، بدون اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این تهدید مشمول این تهدید باشد به هیچ وجه. شما لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم.
چرا شما بدون اذن و مشورت چمچه کار را کردید؟ که وجوه بازگو شده هر کدام میتوانست فی الجمله این مکتوب الهی را بیان کند. از این که فرمود فکروم ما غنمتم، این امر اگر ابتداعا نازل میشد میشد امر اباحه، ولی چون قبلا مسئله غنیمت را بازگو فرمود این کلو برای اباحه محض نیست، امتنان را هم به همراه دارد. اما چون اون کتاب الهی، اون حکم الهی شما را از مساس عذاب رهایی بخشید و مورد تعذیب خدا قرار نمیگیرید، خدای سبحان بر شما منت نهاد و بهره برداری از این غنایم را تجویز کرد. پس این امر گذشته از اینکه اباحه و ترخیص را به همراه دارد، ضمناً مفید امتنانم هست. یه امر اباحه محض نیست، چون قبلا مسئله حلیت غنایم تر شده. مطلع بعدی آن است که همونطوری که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کنایه از مطلق تصرف است، این کلو هم مطلق تصرف را میفهماند. در تعبیرات عرفی ما هم این است که میگوییم این فلان شخص مال مردم را خورد، یعنی در مال مردم تصرف میکند. اگر اون مال خوراکی است او را میخورد، و اگر پوشاکی است میپوشد، و اگر مسکن است در اونجا سکونت میکند، و اگر فرش است روی او مینشیند. ما نسبت به مسکن و فرش و پوشاک هم میگوییم مال مردم را خورد، یعنی با مال حرام برخورد کرد. اون لا تأکلوا اموالکم هم به معنای برخورد نکردن است، این کلو هم به معنی برخورد کردن است، یعنی با این غنیمت برخورد کنید. اگر فرش است میتوانید او بنشینید، و اگر خوراکی است میتوانید میل کنید. پس این اکل عبارت از مطلق تصرف است. مطلب دیگر این است که چون معروف بین اهل سنت این است که اون غنیمت جنگی که خمس دارد همان است که انسان در میدان نبرد از مال مشرکین میگیرد، و اون جزء غنایم هست که ما از او به عنوان غنایم جنگی یاد میکنیم، و اون هم متعلق خمس است. و اعلموا ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. قهرن اون چرا که از آزاد کردن اسرا دریافت میکنن، این به اصطلاح اونها غنیمت فقهی و متعلق خمس نخواهد بود، به اصطلاح برخی از اهل تفسیر غنیمت لغوی است. لکن طبق روایات اهل بیت علیهم السلام که منظور از وعلمو انما غنمتم مطلق درآمد است، و گرچه موردش غنیمت جنگی است ولی مورد مخصص اطلاق یا مقید اطلاق یا مخصص عموم آیه نیست، هر گونه درآمدی متعلق خمس است، خواه درآمد کسبی باشد، خواه درآمدهای جنگی باشد، خواه سایر غنیمت ها. پس این غنیمتی فرمود فکرون به ما غنمتم هم میتواند اصطلاح فقهی باشد. اینطور نیست که این اصطلاح معنای لغوی است به اون آیه و علمان ما غنمتم اصطلاح فقهی. به برکت صحیح زراره و سایر روایات که ائمه علیهم السلام افاده فرمودند و در ذیل این آیه آمده است، مطلق درآمد متعلق خمس است و جز غنیمت هست، مگر جریان میراث یا هبه اندک که از تعلق خمس آزاد است. اینجا هم به عنوان درآمد متعلق خمس خواهد بود، بالاخره همه درآمدی است برای کسی که اسیر گرفته است. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، و در این کار تقوای خدا را فراموش نکنید، ان الله غفور رحیم که اشاره شد. اما کریمه یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، برخی ها گفتن این مخصوص عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون در این زمینه نازل شده. پاسخش آن است که معیار عموم وارد است نه خصوص مورد، اطلاق وارد است نه مقید بودن مورد. مورد اگر مقید است یعنی عباس بود، یا خاص است که عباس بود، این آیه عام است. ضمایر فراوانی در این آیه است که نشانه تعمیم اوست. یا ایها قل لمن فی ایدیکم، چون عباس که دست همه نبود، کسی که او را اسیر کرده بود عباس تحت ید اون شخص بود، اما ایدیکم نبود. من الاسرا و اسرا جمع است، ان یعلم الله فی قلوبکم جمع است، غیرا یؤتکم اونم جمع است، مما اخذ منکم اونم جمع است، و یغفر لکم اونم جمع است. بنابراین طبق این 5-6 امری که مفید عموم است، باید به عموم وارد استدلال کرد نه خصوصیت مورد. پس اگر هم سبب نزول جریان عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، آیه چون عامه است مطلق اسیرها را میگیرد. مطلب دیگر آن است که این کلمه خیر تکرار شده. سرش آن است که فرمود این یعلم الله فی قلوبکم خیرن، که این خیر عبارت از ایمان است، توبه است، پرهیز از تهاجم علیه نظام اسلامی به مانند آن. خیر نسبی نیست. این چنین نیست که اون چرا که قبلا در دل داشتید اون خوب بود ولی این بهتر است. خیر یعنی بهتر که افل تفضیل باشه. این یه خیر تعیینی است نه تفضیلی. چون اون چرا در دل داشتید شر بود. قبلا در دل شرک داشتید که شر بود. ظلم داشتید که شر بود. تهاجم علیه اسلام رو در ذهن پروراندید که شر بود به مانند. الان اگر با توبه همه اینها برگشت، این می شود خیر نفسی نه خیر نسبی، میشه اول تعیین نه تفضیل. یعنی این خیر از قبلا شر بود. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن، که یکی از مصادیق خیر هم توبه از تعرض نسبت به نظام اسلامی است و دیگه قصد تهاجم نداری. یؤتکم خیرن مما اخذ منکم، اون خیر مطلق است، این خیر مقیس، این خیر تفضیلی. یعنی اون چرا که از شما گرفتن به عنوان مال خب محبوب شماست، از مال به عنوان خیر یاد شده است. این ترک خیرن الوسیه، خیر مصداقش مال است. در اون آیه گفتن انسان لحب الخیر لشدید، یکی از مصادیق خیر هم مال است، که انسان مال رو خیلی دوست دارد. نظیر تحبون المال حبا جما، چون اون مالی که شما در قبال آزاد شدن میپردازید پیش شما خیر است، ما بهتر از این مال به شما بدیم. گفتن جریان غنایم بحرین که آمده است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن برای خوندن نماز ظهر، قبل از خوندن نماز این غنایم توزیع کردن. به عباس فرمودن ردایت رو پهن کن، از این غنایم هم سهم تو محفوظ است. بعد هم فرمود اون مقداری که تو در جنگ بعد دادی و آزاد شدی، این غنیمت خیلی بهتر از آن است، بیشتر از آن است، بابرکت تر از آن است. لذا این خیر دوم غیر از خیر اول است، با من هم استعمال شده است. خیر نسبی است یک، و خیر از مال است دو. اما اون خیر اول خیر نفسی است یک، و خیر از اون عقاید و آراء و افکار و اعمال گذشته است که همه اونا شر بود. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن یؤتکم خیرن مما اخذ منکم. مطلب دیگر این است که این یعلم الله که شرط است، معناش حدوث علم واجب نیست که اگر خدا بداند، یعنی من میشه قبلا خدا نمیدونست بعد بداند، اینطور نیست. علم ازلی ذات اقدس اله که ثابت است لا یتغیر، او میداند که چه شخصی در چه حالتی توبه میکند، چه شخصی بر میگردد، چه شخصی بر نمیگردد، همه جریان را در ازل میداند. اما این علم فعلی که همراه با آزمون است، علم صفت فعل خدا نه صفت ذات خدا، این میتواند حادث باشد. لکن این آیه دلیل بر حدوث علم نیست، آیه شرط است. میگوید اگر خدا بداند در دلتون خیر است. خب علمش ممکن قبل باشد، یعنی اگر خدای سبحان میدانست که در دل شما خیر است، بیشتر از اون چرا که از شما گرفته شد به شما عذاب میکردن. نه فعل مضارع بودن نه با این شرطیه بودن هیچ کدام دلیل بر حدوث علم واجب تعالی نیست. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن یؤتکم خیرن مما اخذ منکم و یغفر لکم و الله غفور رحیم. در جریان خیانت، این سومین حکم از احکام معاهداتی است که بین مسلمین و مشرکین برقرار می شود. در اون حکم های قبلی فرمود به این که اگر اینها با شما تعهد کردن و معاهده را امضا کردید، لکن نشانه های نقض عهد ظاهر شده است و شما می ترسید اینا دفعتا حمله کنن غافلگیرانه بتازن، خب شما هم این تعهد را به طرف اینها نقض کنید، به طرف اینها بیفکنید و بگوید ما معاهده نداریم با هم. این همون آیه 58 سوره بارک انفال بود که این آیه قبلا بحث شد. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الهم علا سوا، که نشانه های نقض عهد ظاهر شده است. این یه پیمانی بود که حکمش مشخص است. در آیه 61 همین سوره انفال فرمود اگه اینها خواهان صلح و سازشن، شما این پیشنهاد رد نکنید، این معاهده را امضا بکنید. در اینجا امارات خلاف ظاهر نشده، نشانه ترک صلح و نشانه مخاصمه ظاهر نشده، صلح را امضا میکنه. در جریان آزادسازی اسرا هیچ نشانه از اینکه اینا قصد توطئه دارن ظاهر نشده. فرمود اگر اینا بخواهند بعد از آزاد شدن خیانت کنند، دوباره توطئه کنند و حمله کنند، همون ذات اقدس الهی که بار اول شما را بر اونها متمکن کرده است و اونها را تحت تمکن و قهر شما در آورد، بعدم در میارد. به این یرید و خیانتک فقد خان الله من قبل فامکن منه. نه و این یریدو یعنی و این تخافو ان یخدعو که یا یختانو که بماننده آن. اگر می ترسید که اونا خیانت کنن عیب نداره. نه، در صورتی که انسان نشانه های خیانت را ببیند حق ندارد اقدام بکند اینا را آزاد بکنه. پس این سه حکم در سه مقطع با سه موضوع همراه است. یکی این که فرمود به اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الهیم علی سبا. یکی این که به این جنهول سلم فجنه لها. یکی این که هیچ کدام از اینها امارات خیانت در اینها ظاهر نیست و شما هم خوف معقول مقبول ندارید، فقط به واقع موکول میکنید. میگید اگر واقعا اینها قصد خیانت داشتن چی؟ در چنین فضای فرمود اگر واقعا قصد خیانت داشتن دوباره ذات اقدس اله شما را به اینها مسلط میکند. نشانش این است که قبلا اینها خائن بودن، خدا شما را به اینها مسلط کرده، الان همینطور است. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. باز میدوند این که در چه وقتی اینا خیانت بکنم و در چه وقتی حکیمانه اینها را در بند بکشد. والحمد لله.